یک حرکت مذهبی نیست، یک جریان اجتماعیه، جایی که فرهنگ ها به هم میرسن، زبان ها کنار هم شنیده میشن و آدم ها بدون اینکه همدیگر رو بشناسن شبیه خانواده میشن. این سفرها نبض شهرهای زیارتی رو زنده نگه میدارن. کسب و کارهای کوچیک، مهمون نوازی‌های ساده و لبخندهایی که از دل برمیان. اما گردشگری زیارتی چالش هم داره. مدیریت جمعیت، حفظ حرمت مکانهای مقدس و مراقبت از روح معنوی این سفرها وظیفه‌ای که بر دوش همه ماست. در دنیای پرشتاب امروز سفر زیارتی یک مکث، فرصتی برای نفس کشیدن، فرصتی برای شنیدن صدای درون. شاید به همین خاطر که خیلی ها بارها و بارها یک مسیر رو تکرار میکنن، نه برای دیدن دوباره شهر، بلکه برای پیدا کردن دوباره خودشون. گردشگری زیارتی یادمون میاره گاهی سفر نه برای رسیدن به مقصد، که برای آروم شدن دل ضرورت داره و شاید همین آرامش بهترین سوغاتی هر سفر زیارتی باشه.
در سرزمین کهن ایران زیارتگاه‌های پرشماری پراکندن. در گوشه به گوشه ایران زیارتگاه‌هایی رو میتونیم ببینیم که بخش عمده‌ای از اونها متعلق به دوره اسلامی هستند و البته زیارتگاه‌های مربوط به پیش از اسلام هم کم شمار نیستن. از این رو بخش عمده‌ای از سفرهای ما در همه دهه‌ها و یا شاید صده‌های گذشته در سفرهای زیارتی بودند که می رفتیم به زیارت امام رضا علیه السلام، شاه چراغ یا زیارتگاه های دیگر، زیارتگاه های قبل از اسلام یا بعد از اسلام، و به هر حال این نوع از سفر برای ما ایرانیان بسیار سفرهای شناخته شده ای هستند. وقتی امروز صحبت از گردشگری زیارتی میکنیم باید ببینیم که تعریف چیه؟ آیا همون سفرهای زیارتی که ما دهه ها و صده ها در ذهن و در چشم و گوشمون داشتیم و بهش مبادرت میکردیم، یا اینکه نه با تعریف جدید امروز از گردشگری زیارتی اهداف دیگری هم خواسته میشود؟ اجازه بدید که در این باره با جناب آقای امیر صحابی، کارشناس گردشگری، صحبت بکنیم و نظر ایشون رو هم جویا بشیم. آقای صحابی به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو، من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. با همین مقدمه که گفتم، پرسش من از جناب علی همینه که اصلا یه تعریفی بدیم ببینیم که آیا گردشگری زیارتی قراره که نسبت به اون سفرهای زیارتی که ما پیش از این میرفتیم اهداف تازه‌ای رو در واقع پیگیری بکنه و به ما داره نکته‌های تازه‌ای رو یادآوری میکنه، یا اینکه نه ما با یک سنت گردشگری روبرو هستیم.
خیلی ممنونم بابت این موضوع رو که انتخاب کردیم. موضوع گردشگری مذهبی یا زیارتی که فرمودیم یک پیشینه تاریخی داره.
بله.
که تو گفته های شما هم بود. ما موضوع زیارتگاه ها، موضوع نیایشگاه ها و معابد و حتی موضوع کوههایی که برای ما مقدس مثل بله. کوه دماوند، مثل کوه خواجه، در از هزاران سال پیش این اتفاق می افتاده که برای اجرای یک مراسم دینی به منطقه ای سفر میکردن. مثلا شما وقتی به آتشکده آذرگشنسپید یا تخت سلیمان
بله.
یا زیارتگاه چکچک در استان یزد، سفرهای زیارتی که برای یک مناسک مذهبی بوده اتفاق میافتاده، میرفتن دور هم جمع میشدن و این اتفاقات اونجا میافته. پس
بله.
این چیزی میتونیم بگیم یک انگیزه سفر معنوی داره برای شرکت در آیین‌ها و مراسمات مذهبی. بیشتر به روحیه فرد اشاره میشه در گردشگری مذهبی. ولی با توجه به مسئله این که شما در این نوع گردشگری اقامت رو داری، شما استفاده از خدمات میکنی و با مردم ارتباط داری، هدف سفر اهمیت بیشتر
این هدف زیارت رو که شما میگید، من باز اون پرسشم رو تکرار میکنم که خب شاید بتونیم بگیم که همه این کارا رو ما قبل از این داشتیم میکردیم و بهش گردشگری زیارتی هم نمیگفتیم، میگفتیم داریم میریم زیارت. آیا در این گردشگری زیارت که شما میگید به روحیات فرد بستگی داره، قرار کار خاصی بکنیم؟ چون خیلی وقتا پیش اومده که مثلا خود ما که بارها رفتیم به زیارت امام رضا علیه السلام، مثلا ممکنه از یه کسی بپرسیم که فلان چیزو دیدی یا مثلا در مسجد گوهرشاد به مثلا اون ایوون توجه کردی فلانه، بعد احساس بکنیم که چنان ما محو اون نقطه کانونی زیارتگاه میشیم که حواشیش رو فراموش میکنیم. در اینو از گردشگری قراره که چه کار بکنیم ما؟
ببین من پس یه نکته دیگه هم خدمتتون بگم، ما میریم سراغ اهداف این نوع گردشگری. خب بله. یکی از موضوعات موضوع باورهای دینیه و زیارت و عبادته.
بله.
یکی از موضوعات شرکت در مناسبتها و آیین‌هاست. حالا اگر اعیاده، اگه سوگواریه و یه گردشگری رویدادیه که ما به رویدادی که داره اونجا اتفاق میفته ما حضور پیدا میکنیم.
بله.
یکی از موضوعاتش اینه که در کدام منطقه ایران، یعنی شناخت فرهنگ و تاریخ ادیانه، زرتشت اسلامی، یهودی، مسیحی، این هم مهمه که من میخوام فرهنگ رو پیدا بکنم و ببینم که چه اتفاقاتی افتاده و در طول تاریخ چگونه اتفاقات افتاده. خب یکیش هم آرامش روحی و معنویه.
بله.
من هدف سفرم رو مشخص میکنم، ولی زمانی که به یک سری از اقامتگاه‌های خاص میرم، یک سری از زیارتگاه‌های خاص در کنار اون هستن، مثل مشهد مقدس، مثل زیارت حضرت معصومه، اینها در کنارش موزه هم تأسیس میشه. موزه حرم امام رضا یکی از جامع‌ترین موزه‌هایی هست که اگه شما تشریف بردید، یکی از نفیس‌ترین موزه اسکناس ایران اونجاست، نفیس‌ترین موزه فرش ایران اونجاست. یعنی من علاوه بر اینکه میرم زیارت میکنم، میرم با تاریخ ایران هم آشنا میشم. من خودم وقتی که اونجا رفتم سکه‌هایی رو دیدم از دوره‌های تاریخی که خیلی از مردم اهدا کرده بودن که برای خودم بی‌نظیر بود. بخش فرهنگ شناسی، بخش شناخت فرهنگ مردم چیزی بود که در کنار اونها ایجاد شده بود. در کنار اونها توسعه گردشگری هم اتفاق افتاده بود. هتل‌های زیادی که امکان داره اونجا نزدیک حرم اتفاق بیفته، رستوران‌هایی که اونجا انجام میشه، سیستم حمل و نقل که اونها هست، چرخه درستی از گردشگری به بهانه موضوع زیارت اتفاق میفته اونجا.
بله.
ما باید توی نکاتی هم ویژگی هایی هم داشته باشیم و نکاتی هم رعایت کنیم. اصلا کسی که گردشگر مذهبی هست احترام به آداب و سنن اونجا میذاره، حتما تعامل داره با فرهنگ اونجا و رعایت های زیادی رو میکنه که این نوع سفر رو با سفرهای دیگه میتونیم تفکیک بکنیم.
دقیقا همینطوره. طبعا کسی که مشتاقی که بره آیین و مناسک باورمندان گروه های مختلف رو ببینه، حتما درهای وجودش رو باز کرده و به قول شما با یک آمادگی پیشین میره و این برنامه ها رو میبینه. حالا خود کلمه زیارت هم در زبان پارسی یک کلمه که احترام آمیزیست که حتی ما وقتی که به دیدار بزرگان میریم هم از کلمه زیارت استفاده میکنیم که رفته بودیم مثلا به زیارت استادمون یا به زیارت بزرگمون. میخوام از شما همین پرسش رو مطرح بکنم که آیا این دایره گردشگری زیارت باز میشه در همین حدی که خود این واژه زیارت دایرش بازه؟ یعنی مثلا اگه ما میریم خانه ابوالحسن خراقانی رو میبینیم، آرامگاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی رو میبینیم، اینها هم در همین دایره گردشگری زیارت محسوب میشه؟
گردشگری افراد مورد احترام، زیارت و دیداره. خیلی از افرادی که چه شعرهای ما هستن، چه عرفای ما هستن،
بله،
چه شخصیتهای مورد احترام ما هستن، ما تو منطقه شمال کشور مثل امامزاده ابراهیم و امامزادههای مختلف رو داریم.
بله.
اونها محلی میشه برای اینکه ما بریم ببینیم و لمس بکنیم که چگونه سیر و سلوک زندگی اونها بوده. قطعا در حوزه بومگردی، در حوزه مردم شناسی اونها هم میشه، ولی موضوع گردشگریه زیارت امروز اتفاقی که افتاده بیشتر برای موضوع توسعه زیرساخت‌های گردشگری هم هست. یعنی باعث شده که بسیاری از اشتغال‌ها در کنارش اتفاق بیفته. مثلا امامزاده داوود رو ما داریم در تهران. شاید خیلی جالب باشه که چه اشتغال‌هایی در کنارش ایجاد شده و ما میتونیم بگیم اونها هم در زمره گردشگری مذهبی یا زیارتی برای اینکه افراد مورد احترام مذهبی بودن میتونه قرار بگیره.
بله. با این اوصاف فکر میکنم که یکی از حوزه های بسیار پرگردشگر همین گردشگری زیارت باشه در کشور، درسته؟
با توجه به اینکه مردم و مردم مذهبی هستن و اینکه ما پیشینه مذهبی از انواع ادیان رو در کشور داریم میتونه باشه و برای من وقتی که به این اماکن رفتم خیلی برام جالب بود که بخش فرهنگی اونجا، من شاید بهترین کتابخانه ها رو در زیارت حضرت معصومه و امام رضا دیدم و امامزاده های دیگه مثل امامزاده محمد هلال در آرامگیز بود. وقتی که من دیدم که این امامزاده هست، مراکز فرهنگی که کنار اونها شکل گرفته و محل تعامل مردم میشه با اون امامزاده هم برای من خیلی جذاب بوده که صرفا مسئله زیارت نیست، یک فضای معنوی و آرامه که ما میتونیم مطالعه بکنیم، ما میتونیم اینجا گفت انجام بدیم و حتی جالبه که در اطراف خیلی از اینجا بافت‌های تاریخیه و بناهای تاریخیه که ما به بهانه زیارت که میریم با اون آرامشی که داریم در بافت اون شهر قدم میزنیم و حتی از وسایل تفریحی استفاده میکنیم، ولی آرامش روانی رکن اصلیه، تعامل بین فرهنگ ها رکن اصلیه و همچنین هویت و فرهنگ هم جزء جدا ناشدنی از موضوع گردشگری زیارت.
بله خیلی متشکرم. با توجه به اینکه سرزمین ایران همواره در طول تاریخ مردمانی روامدار داشته و باورمندان ادیان و مذاهب گوناگون در این سرزمین کنار همدیگه زیست کردن، واقعا میتونه به خصوص برای گردشگران خارجی هم بسیار مورد توجه باشه، از جمله مثلا قره کلیسا که هر سال آینه به خصوصی در اونجا برگزار میشه و بسیاری از مسیحیان سراسر دنیا به اینجا میان، یا ادیان دیگه، مذاهب دیگه، زرتشتی ها و در واقع باورمندانی که همه به سرزمین ایران میان تا این تنوع و در واقع همزیستی رو در کنار هم دیگه تماشا بکنن. از شما جناب آقای صحابی سپاسگزارم.
خواهش میکنم و مردم رو هم من دعوت میکنم به دیدن زیارتگاه‌های مختلف. شما وقتی تهران تشریف میارید در خیابان سیتی، خیابانیه که شما مسجد، کلیسا، کنیسه و آتشکده رو کنار هم می‌بینید و ایران یکی از کشورهایی هست که همه ادیان در صلح و صفا در کنار هم زندگی می‌کنند.
بله خیلی متشکرم از حضور شما جناب آقای صحابی، شما رو به خدای بزرگ
می‌سپارم. انتخاب این موضوع.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
هفت اقلیم را با ما بشنوید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، رادیو فرهنگ.
هر روز هفته از شنبه تا جمعه.
هفت اقلیم، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
آقای مرادی سلام به شما.
سلام و درود بر شما جناب مؤمنی عزیز.
خوب هستین قربان؟
فداتم عزیزم، خدا رو شکر.
سلامت باشید. شنوندگان عزیز، من با جناب آقای مرادی بیستونی کارشناس محترم گردشگری صحبت میکنم و میخوایم بریم سراغ یه موضوع خیلی جذاب و خوشمزه و طعم‌دار که امیدوارم که اذیت نشین و به جاش نوازش بشین و اون موضوع غذاهاست و میخواییم با آقای مرادی درباره تفریحات و غذاهای مورد توجه گردشگری در استان کرمانشاه صحبت بکنیم که حتما بحث جذابی خواهد بود. آقای مرادی خیلی خوشحالم که با شما هم صحبتم. بریم سراغ اصل مطلب.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم.
استان کرمانشاه به عنوان دومین شهر جهان شهر خلاق خوراک در یونسکو ثبت شده.
بله، بعد از گیلان.
شهر ایران بعد بله. از گیلان
بله.
ثبت شده و در این استان تنوع غذایی باعث شده که این انتخاب رو یونسکو برای کرمانشاه داشته باشه.
باریکلا.
استان کرمانشاه با توجه به اقلیم متفاوتی که داره قطعا پوشاک متفاوتی خواهد داشت و خوراک متفاوتی. ما در بعضی بله. مناطق 300 متر ارتفاع از سطح دریا داریم که در این مناطق محصولاتی مثل پرتقال، مثل لیمو، مثل خرما رویده میشه و برداشت میشه و در بعضی مناطق ارتفاع ما به 1700 تا 2000 متر سطح دریا میرسه که در این مناطق درختان بلوط و جنگل‌های کوهی و کوهستانی رو ما داریم. همین باعث شده که اقلیم متفاوتی داشته باشیم و همین باعث شده که مردم از خوراک متفاوتی استفاده کنن. استان کرمانشاه با توجه به تنوع ناهمواری ها و آب و هوایی که عرض کردم خدمتون، باعث میشه که فعالیت مردم در مناطق کوهستانی فعالیت بیشتری داشته باشن و نیاز به سوخت و ساز بیشتری برای در طول روز داشته باشن.
بله.
که این سوخت و ساز از طریق منابع غذایی هستش که تولید میکنن. این سوخت و ساز ها غذاهای پر انرژی و پر کالری رو میطلبه.
بله.
در کرمانشاه غذایی رو داریم که کالری خیلی بالایی دارن. آش عباسلی یکی از این غذاها هست که از محتویات خیلی قوی مثل گوشت و استخون قلم و در واقع آب ماهیچه و آب قلم هست و بعد از اون حبوباتی هستش که در داخل اون نخود و لوبیا و عدس و سایر محتویات هست که یک آش بسیار قوی و بسیار مقوی هستش که در
فکر کنم ما تو تهران با این آلودگی هوا این غذا رو بخوریم پس بیافتیم احتمالا.
نه اختیار
فقط لازمش اکسیژن خوبه.
میتونید ادامه بدید.
غذای
دیگری دنده کباب کرمانشاهی هست که گوشت گوسفندی هست همراه دنده گوسفندی که این هم باز یک قرص اون خیلی خوشمزه هست از سردست گوسفندی هست و خود دنده کباب هست. خوراک دیگری دارن در کرمانشاه به نام خورشت خلال بادام کرمانشاهی که این خورشت خلال بادام ترکیبات اون بادام هست و روغن کرمانشاهی هست و در کنار اون زرشک هست، گوشت گوساله هست به همراه لیمو و زعفران و سایر مواد که خوراک بسیار قوی هست.
بله.
در همه اینها آش تفخینه هست، خوراک شلم هست و غذاهای متفاوت دیگری که در کرمانشاه طبخ میشه، سیبولوی کرمانشاهی هست، کوفته‌ریزه کرمانشاهی هست. اینها بخشی از این خوراک هایی هستش که در کرمانشاه تولید میشه.
پایه ثابت همشون گوشته درسته؟
پایه ثابت اینها به خاطر میگم دام پروری و دامداری که در کرمانشاه هست گوشت هست و در کنار اون عطر اینها عطر روغن کرمانشاهی هست که در اینجا تولید میشه.
بله روغن خود روغن کرمانشاهی که واقعا اصلا یه مبحث مستقله. بله. و واقعا بسیار شناخته شده است.
از محصولات دامداری کرمانشاه هست. بله. که تولید میشه و به دلیل استفاده از یک گیاهی به نام چویر در ارتفاعات کرمانشاه عطر اون تامین میشه و همین عطر باعث میشه که خود گیاه چویر خواصی داره که باعث جلوگیری از انعقاد خون و جلوگیری از تجمیع چربی در داخل و رسوب گذاری چربی در داخل رگ ها میشه.
بله بسیار
عالی. باز عطر خیلی خاصی رو به غذاهای کرمانشاهی میده.
بله.
نان های خاصی هستش که در منطقه مختلف کرمانشاه تولید میشه و در کنار اون موادی که در دامداری و دامپروری تولید میشه شامل محتویاتی هستش به نام کرفیله، نمیدونم بخش دیگری شیراز هست و و و کالیش هست که در غذاهای محلی کرمانشاهی ها هست. همه اینها غذاهای هستش که میگم کالری بالا دارن و سوخت و ساز بالا دارن و نیاز داره که بدن حتما در طول روز بتونه این انرژی و کالری ها رو بسوزونه و بتونه از اون استفاده کنه.
بله.
به هر حال من مهمانی که استان کرمانشاه میاد قطعا منهای این که با آثار و جاذبه‌های کرمانشاه آشنایی پیدا میکنه غذاهای خوشمزه‌ای رو میتونه استفاده کنه و میتونه از این غذاها در واقع بچشه و نظر خودش رو اعلام کنه در مورد غذاهای کرمانشاهی.
پس در واقع لازمه گردشگری در کرمانشاه همین غذاهای جونداره چون اکسیژن اونجا زیاده. به قول شما سوخت و ساز مسافر و گردشگرم بالا میره دیگه.
قطعا به همین صورت هست. نه تنها بحث غذا ولی در پوشاک در معماری اینها هم تنوعهای خاصی داره با توجه به اون تنوع اقلیمی که خدمتتون گفتم.
بله. حالا شما به نان اشاره کردید، اگر که بخوایم یه مقداری به سمت شیرینی ها هم بریم و در واقع اون رو بزنیم تنگ غذاها، شیرینی های باز خیلی شناخته شده ای داره از کاک و شیرینی برنجی و شیرینی های دیگه.
کاک کرمانشاهی هست، نان شکری هست، شیرینی خرمایی هست که آرد برنج هست و خرما ترکیبات اون و باز مجددن نان برنجی کرمانشاهی هست که باز طعم اینها به این دلیل متفاوت پیدا شده در داخل همه اینها روغن حیوانی کرمانشاهی هست. یه پایه اصلی که این غذاها و این مواد و مصالح دارن بحث روغن حیوانی کرمانشاه، عطر اون باعث شده که اینها رو متفاوت کنه با سایر مناطقی که در کرمانشاه هستن. چون در کرمانشاه همونجوری که اشاره کردم خرما تولید میشه، برنج در منطقه گیلان غرب و مناطق صحنه و اینها تولید میشه و اینها مواد اولیه‌اش در داخل کرمانشاه تولید میشه و طبخ میشه و به عنوان سوغات در اختیار گردشگران قرار داده میشه.
درسته. و خب وقتی که چون در واقع میخواییم یه سر به سراغ تفریحات مردم کرمانشاه هم بریم، طبیعیه که دیگه وقتی خوراک‌ها به این خوبی هستن، پای ثابت تفریحات خوراک‌های به این خوبی هستن. حالا توی تفریحاتتون بیشتر از همینا استفاده میکنید یا اینکه تو تهران همه تا میخوان تفریح بکنن میرن چیپس و پفک میگیرن؟
نمیدونم
تو کرمانشاه چجوریه.
قطعا در کرمانشاه هم استفاده از چیپس و پفک هم نمیگم که نیست، آره. تبلیغی نخوشه برای چیپس.
ولی خب حیف این همه خوراکی های خوب آدم برای چیپس و پفک.
آره قطع به یقین شیرینی هایی که در ایام نوروز و در فصول مختلف اعیاد مختلف استفاده میشه همین شیرینی های کرمانشاهی هست. خب خوراک جزء غذاهای نامبر وان کرمانشاهی، وقتی مهمانی میاد و مهمانی برگزار میشه قطعا خورش خلال بادام هست. کباب های مخصوصی کرمانشاهی هست که حالا دنده کباب یکی از این کباب ها هست.
بله.
حالا جگروز که در مناطق کردنشین کرمانشاه لرستان و کردستان تفخ میشه یکی از دیگر از غذاهایی هستش که تفخ میشه و گوشت مرغوبی که در مناطق مختلف کرمانشاه هست باعث شده که در واقع تنوع غذایی در این منطقه بسیار بالا بره.
بله.
و غذاهایی که در این مناطق پخت میشه و تفخ میشه غذای پرکالری هستن که تولید میشه و مورد استفاده قرار میگیره.
بله بسیار خوب و خیلی متشکرم از گشاد دستیتون آقای مرادی.
زنده باشید عزیز ما هستید، آرزوی بهترین حال برای شما و همه شنوندگان.
سلامت باشید، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، سپاسگزارم ازتون.
خداوند یار نگهدار.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. خیلی متشکرم از حضور و همراهی شما آقای مومنی بزرگوار.
بله خیلی زود به پایان رسیدیم. سپاسگزارم خانم خواجه نصیر و اجازه بدید که از شنونده های محترم هم سپاسگزاری بکنم و دعوت بکنم که حتما در گام های پیش رو در برنامه های بعدی هفت اقلیم با ما همراه باشن. این حوزه بسیار مهمی است، حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که ما در حد بضاعت و توانایی خودمون در این مجال کوتاهی که در اختیار داریم میکوچیم که به موضوعاتش و مسائل مبتلا بهش توجه بکنیم. با شما خداحافظی میکنم به امید درودی دیگر. خدا نگهدارتون.
در پناه حق باشید. خداحافظ. به پایان این برنامه رسیدیم. سپاسگزاریم از شما شنوندگان جان و عزیزان مهربان. بهترین ها رو در سایه لطف و مهر خداوند برای تک تک شما آرزو میکنیم. خداحافظ.
روایت خطبه حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه با اجرای زنده یاد حمید منوچهری.
با نام و یاد حضرت دوست. یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. نفرین بر شما کوفیان که از فراوانی سرزنش شما خسته شدم. آیا به جای زندگی جاویدان قیامت به زندگی زود گذر دنیا رضایت دادید؟ و به جای عزت و سربلندی بدبختی و ذلت را انتخاب کردید؟ هرگاه شما را به جهاد با دشمنتان دعوت می کنم، چشمانتان از ترس در کاسه می گردد، گویا ترس از مرگ عقل شما را ربوده، و چون انسانهای مست از خود بیگانه شده حیران و سرگردانید، گویا عقلهای خود را از دست داده و درک نمی کنید. من دیگر هیچگاه به شما اطمینان ندارم و شما را پشتوانه خود نمی پندارم. شما یاران شرافتمندی نیستید که کسی به سوی شما دست دراز کند. به شتران بی ساربان میمانید که هرگاه از یک طرف جمع آوری گردید از سوی دیگر پراکنده میشوید. به خدا سوگند شما بد وسیله ای برای افروختن آتش جنگ هستید. شما را فریب می دهند اما فریب دادن نمی دانید. سرزمین شما را پیاپی می گیرند و شما پروا ندارید. چشم دشمن برای حمله به شما خواب ندارد، ولی شما در غفلت به سر می برید. به خدا سوگند شکست برای کسانی است که دست از یاری یکدیگر می‌کشند. سوگند به خدا اگر جنگ سخت درگیر شود و حرارت و سوزش مرگ شما را در بر گیرد، از اطراف فرزند ابو طالب همانند جدا شدن سر از تن جدا و پراکنده می شوید. به خدا سوگند آن که دشمن را بر جان خیش مسلط گرداند تا گوشتش را بخورد و استخوانش را بشکند و پوستش را جدا سازد، عجز و ناتوانیش بسیار بزرگ و قلب او بسیار کوچک و ضعیف است. تو اگر میخواهی اینگونه باش، اما من به خدا سوگند از پای ننشینم و قبل از آن که دشمن فرصت یابد با شمشیر آب دیده چنان ضربه‌ای بر پیکر او وارد سازم که ریزه های استخوان سرش پراکنده شود و بازوها و قدمهایش جدا گردد و از آن پس خدا هرچه خواهد انجام دهد. ای مردم، مرا بر شما و شما را بر من حقی واجب شده است. حق شما بر من آن است که از خیرخواهی شما دریغ نورزم و بیت المال را میان شما عادلانه تقسیم کنم و شما را آموزش دهم تا بی سواد و نادان نباشید و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید. و اما حق من بر شما این است که به بیعت با من وفادار باشید و در آشکار و نهان برایم خیرخواهی کنید. هرگاه شما را فرا خواندم اجابت نمایید و هرگاه فرمان دادم اطاعت کنید.
Thank you.